درودی بیکران به شنوندگان ارجمند رادیو پارس در سراسر جهان. رادیو پارس روزهای یکشنبه از ساعت 12 تا 13 و روزهای دوشنبه از ساعت 17 تا 18 به وقت اروپای مرکزی روی موج اف ام ردیف 97.5 مگاهرتز از فرستنده رادیو لورا در زوریخ پخش می شود. رادیو پارس را می توان به طور مستقیم و یا آرشیو شده روی سایت رادیو پارس radiopars.org و یا رادیو لورا lora.ca شنید. تلفن ارتباطی برای شنوندگان جهت همکاری و دادن پیشنهادات و انتقادات بدین گونه است: 044-567-2400 و پیش شماره 2041 از خارج از کشور در دسترسی باشد. با درودی دوباره به روان پاک جان باختگان راه آزادی و کوشندگان راه آزادی. دوستان نازنین، هر جا که هستید شاد و تندرست باشید و ما را در این برنامه همراهی کنید. امروز دوشنبه 2 ماه می 2016 برابر با 13 اردیبهشت ماه 1395 تا ساعت 18 در خدمت شما خواهیم بود. عرفانی هستم. چه درد سر دهم تو را کس حسار بگذری، از این غبار در شوی به اصل خیش پی بری. چنان به عمق غم دری که خوش نمایدت ستم، فضای جان سپردهی به واعظان منبری. چه گویمت چه خوانم این گناه بیکرانه را، که انقلاب بهمنت به سینه گشت خنجری. تو از تبار کوروشی نگاهبان راستی، نلایق فساد و جهل و دزدی و ستمگری. دروغ و خدعه و ریا کشیدت به قهقرا، به خود بیا به خود بیا که ریشیش در آوری. اگر شکست دست ها و اگر برید سینه ها، ولی دمیده جای آن نهال با توانتری. اگر شکست دست ها و اگر برید سینه ها، ولی دمیده جای آن نهال با توانتری. چه بایدت چه شایدت، نگاه کن به هر کران، به کارگر، به برزگر، به هر نشان دیگری. زوال عزت است و جان نماز حال ظالمان، وگرنه کارگر چرا شده اسیر هر دری. به پایه نیست این زغن اگر نباشیش تو، تن رها کنین سر از بدن، که خود کمال هر سری. سروده‌ای که شنیدید از داروش لعل ریاحی بود به مناسبت روز کارگر که اول ماه می بود و در ایران روز شنبه. دوستان با هم یک ترانه گوش میکنیم از هایده، ترانه آزادم. دوستان نازنین، تا چند لحظه دیگر گزینه از اهم اخبار برزتان خواهد رسید. خاتمه جنجال چند روزه و لولوی رنگ پریده گشت نامحسوس در سایت پیکنت آمده بود. مرحله دوم انتخابات مجلس تموم شد و بازی گشت نامحسوس هم تمام شد. هیوهوی چند روز با هدف سرگرم کردن مردم و دور کردن آنها از بحث انتخابات، هیاهویی که در عمل نیز به نتیجه نرسید و اکثریت طرفداران دولت و اصلاح طلبان و مستقلها در دور دوم انتخابات به مجلس راه یافتند. در این میان بار دیگر بیگانگی آنها که در روزهای اخیر به دام این ترفند حکومتی افتاده و گشت محسوس را پوشش خبری توأم با جنجال می‌دادند نیز آشکار شد. آنها که باز هم در این دام‌ها خواهند افتاد و از حول حلیم معمولاً در دیگ آن می‌افتند، یعنی فکر می‌کنند مشغول افشاگری حکومتند، اما در حقیقت در دام ترفندهای حکومتی در ارتباط با پوچی گشت نامحسوس، معاون امنیتی وزارت کشور در جمع خبرنگاران اعلام کرد در طرح امنیت اجتماعی و اخلاقی نیروی انتظامی برخورد با اراذل اوباش، توزیع کنندگان مواد مخدر، سارقین، اخلالگران در امنیت جامعه در کنار مسئله پوشش مورد توجه است. در مورد نگرانی ها و دغدغه های مربوط به گشت های ارشاد نامحسوس در روزهای اخیر، بحث غیر محسوس بودن طرح امنیت اجتماعی موجب نگرانی های شده بود. به نظر می رسد اطلاع رسانی خوبی به مسئولان و مردم در رابطه نشده بود. بعد از بررسی های انجام شده قرار است نیروی انتظامی گشت های ارشاد به همان روال گذشته، یعنی به صورت کاملا محسوس و آشکار ادامه یابد و غیر محسوس بودن گشت های ارشاد مختص امنیت اجتماعی، یعنی برخورد با اراذل و اوباش، توزیع کنندگان مواد مخدر، سارقین و اخلالگران امنیت عمومی باشد نه اخلاقی، تا نگرانی هایی که برای مردم و مسئولان به وجود آمده خاتمه پیدا کند. امیدوارم که این خبر درست باشه، ولی مشخصه که انتقادهای زیادی به این مسئله شده بود، ولی این رژیم در تمام مدت این 37 سال به دنبال ایجاد کردن نیروهای سرکوبگر با انواع اقسام نامهای مختلف و محسوس و غیر محسوس بوده است. ایران و اعطای تابعیت به خانواده تروریست های خارجی. به گزارش ایران پرس نیوز، با تصویب مجلس شورای اسلامی، خانواده شهدای غیر ایرانی مقیم ایران تابعیت می گیرند. به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز و در ادامه بررسی مواد الحاقی به لایحه احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، ضوابط اعطای تابعیت به خانواده شهدای غیر ایرانی مقیم ایران را تعیین کردند. بر اساس ماده الحاقی 25، تعیین و اعمال امتیازات شغل و شاغل و فوق‌العاده های مربوط به ایثارگران شامل جانبازان، آزادگان، رزمندگان و فرزندان شهید و فرزندان جانبازان 70% و بالاتر و اجرای سایر احکام قانون مدیریت خدمات کشوری در مورد آنان باید به گونه‌ای صورت گیرد که دریافتی آنان بابت ایثارگری کاهش نداشته و امتیازات قانونی نظیر عدم نیاز به شرکت در آزمون‌های استخدامی و شرط سنی و تحصیلی کماکان اجرا و اعمال شود. بر اساس تبصره این ماده، مناطق جنگ‌زده موضوع بند 2 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری توسط هیئت وزیران تعیین می‌شود. نمایندگان همچنین با تصویب ماده الحاقی 26 مقرر کردند که ایثارگران و فرزندان شهدا مشمول قوانین، مقررات و ضوابط استخدامی خاص مربوط به خود خواهند بود. نمایندگان در نهایت با حذف ماده الحاقی 37 ماده الحاقی 37 را تصویب کردند. البته ماده الحاقی 27 است. بر اساس این ماده دولت مجاز است به همسران، فرزندان و والدین شهدای دارای تابعیت خارجی غیر ایرانی که در 8 سال دفاع مقدس یا بعد از آن در راستای ماموریت‌های محوله از سوی مراجع ذی‌صلاح به شهادت رسیده‌اند حداکثر 1 سال پس از تقاضای تابعیت، تابعیت ایرانی اهدا کنند. وظایف دولت در قبال بسیج سرکوبگر مشخص شد. نمایندگان مجلس شورای اسلامی وظایف دولت در قبال بسیج مستضعفان را مشخص کردند. به گزارش ایسنا، نمایندگان در ادامه بررسی لایحه تنظیم برخی از احکام برنامه‌های توسعه کشور، ماده‌ای را مصوب کردند که بر اساس آن دولت موظف است به منظور تقویت کمی و کیفی بسیج مستضعفان، آرمان‌ها و مبانی اندیشه انقلاب اسلامی، توسعه فرهنگ امر معروف و نهی از منکر و حضور بیشتر نیروهای مردمی در صحنه‌های امنیت و دفاع از کشور اقدامات و تسهیلات لازم را به شرح زیر فراهم نماید. الف، حمایت از زیرساخت‌ها برای توسعه نواحی شهرستانی و رده‌های مقاومت بسیج متناسب با توسعه و تغییرات تقسیمات کشوری. ب، پشتیبانی از رده‌های مقاومت بسیج و بسیج اساتید، دانشجو و طلبه در دستگاه‌های اجرایی به ویژه در فعالیت‌های پژوهشی و علمی. پ، کمک به تعمیق ارزش‌های انقلاب اسلامی و توسعه فرهنگ و تفکر بسیجی از طریق تشکیل هسته‌های تربیتی، غنی‌سازی اوقات فراغت، توسعه فرهنگ ارزشی و استفاده از نخبگان بسیجی برای مشاوره و تولید فکر، توسعه فرهنگ عفاف و حجاب، آشنایی به مبانی اندیشه خمینی با اجرای طرح‌های دانشجویی، دانش آموزی، اقشار و درده‌های مقاومت بسیج. ت، پشتیبانی و کمک به مقابله با جنگ نرم در حوزه‌های مختلف با اولویت حضور فزاینده در فضای مجازی و یارانه‌ای سایبری با رویکرد بومی. س، امکان استفاده از خدمت کارکنان بسیجی فعال و ویژه شاغل برای شرکت در آموزش ها و اردوها و سایر برنامه ها حداکثر به مدت 15 روز در سال به جای خدمت اداری بدون دریافت حق ماموریت. جیم، پشتیبانی از رده های مقاومت بسیج جامعه زنان به ویژه در فعالیت های مربوط به توسعه فرهنگ عفاف و حجاب و تحکیم بنیاد خانواده. شنوندگان عزیز، متوجه هستید که بسیج به چه پایه و مرحله ای داره میرسه و کسانی که دلخوش کردند که همه چی به خوبی پیش خواهد رفت و تغییرات خوب خود به خود انجام خواهد شد، باید در نظر بگیرند که روز به روز نیروهای سرکوبگر دارند دامنه فعالیت‌هاشون رو بیشتر می‌کنند. تازه‌ترین رجزخوانی‌های خامنه‌ای که گفته چه غلط‌ها. خامنه ای امروز در دیدار با افرادی که تلویزیون جمهوری اسلامی آنها را معلم می نامید گفت نظام آموزشی برگرفته از نظام آموزشی اروپاست. باید نوسازی شود. متاسفانه آموزش زبان انگلیسی به مهد کودک ها کشیده شده است. خامنه ای در ادامه سخنان خود مثل همیشه به سراغ دشمن رفت و گفت دشمن وقتی قدرت شما را ببیند ناچار به عقب نشینی خواهد شد، اما وقتی در نشان دادن مبانی و عناصر قدرت خود در مقابل دشمن ملاحظه و اجتناب کنیم و یا بترسیم، دشمن گستاخ می شود. خامنه ای با اشاره به طرحی که در کنگره امریکا علیه رزمایش های دریایی سپاه پاسداران در جریان است افسود امروز دشمنان حرف هایی می زنند که بزرگتر از دهانشان است و مثلا طراحی می کنند که جمهوری اسلامی در خلیج فارس نباید رزمایش نظامی داشته باشد، در حالی که این سخنان غلط اضافی است. خامنه ای گفت باید به گونه خود را آماده کنیم که دشمن همواره ترس و واهمه داشته باشد. این گونه باید با قدرت‌های زیادخواه مواجه شد و برخورد کرد. خامنه ای نمی داند که مردم ایران دشمن اصلی او هستند. ایران و رها کردن نوزاد کراکی در خیابان. به گزارش جام نیوز، یک زن جوان این نامه تلخ را نوشته و لای قنداق نوزادش گذاشت. خدا لعنت کند کسانی که ما را معتاد کردند. من و شوهرم به کراک اعتیاد داریم. شوهرم میخواست بچه را بفروشد، برای همین نوزادم را رها میکنم. بچه معصوم هم به کراک معتاد است. این مطلب با عکس در سایت ایران پرس نیوز آمده بود. امام زمان و یک روز دیگر به تعطیلات اضافه شد. با تصویب مجلس سالروز آغاز امامت ولی عصر تعطیل رسمی می شود. نمایندگان مجلس شورای اسلامی 8 ربیع الاول سالروز آغاز امامت ولی عصر را به عنوان تعطیل رسمی اعلام کردند. به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز و در ادامه بررسی احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور با تصویب یک ماده الحاقی 8 ربیع الاول را به عنوان تعطیل رسمی اعلام کردند. بر اساس ماده الحاقی 38، 8 ربیع الاول سالروز شهادت حضرت امام حسن عسکری و آغاز امامت حضرت ولی عصر به عنوان تعطیل رسمی تعیین می شود. به این ترتیب در صورت تایید مصوبه در شورای نگهبان یک روز به تعطیلات رسمی کشور اضافه می شود. و در این به این صورت تعطیلات که اضافه خواهد شد و در سیستم تعطیلات هم بعضی مواقع به خاطر اینکه سیستم تقویمی ایران با کشورهای اروپایی همزمان نیست، خلالی هم در سیستم اقتصادی و برنامه‌های اداری ایجاد خواهد کرد. در روز معلم یک معلم آزاده به زابل تبعید شد. به گزارش خبرگزاری هرانا، امروز همزمان با بزرگداشت روز معلم در ایران، علی اکبر باقانی نایب رئیس کانون صرفی معلمان ایران که اخیراً از زندان آزاد شده بود در ادامه تحمل محکومیت خود برای اجرای حکم 10 سال تبعید به شهر زابل در استان سیستان و بلوچستان تبعید شد. به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، علی اکبر باقانی نایب رئیس کانون صرفی معلمان ایران که در رابطه با پرونده سال 89 خود از سوی شعبه 26 دادگاه انقلاب به ریاست قاضی پیر عباسی به اتهام تبلیغ علیه نظام به 1 سال حبس تعزیری یعنی شکنجه و 10 سال تبعید به شهرستان زابل محکوم شده بود، به این شهر اعزام شد. دبیر کل کانون صنفی معلمان با پایان حکم زندان در آخرین روزهای اسفند ماه سال گذشته از زندان آزاد و بنابر نظر دادستانی عمومی تهران تا قبل از اعزام به تبعیدگاه با قرار وثیقه در مرخصی کوتاه مدت بود. حکم تبعید به شهرستان زابل وی امروز به اجرا درآمد. علی اکبر باقانی نایب رئیس هیئت مدیره کانون صنفی معلمان ایران 4 خرداد ماه سال گذشته پس از حضور در دادسرای اوین بازداشت و برای اجرای حکم به زندان رجای شهر منتقل شد. گفتنی است در سال 89 و پس از نشست شورای مرکزی، آقایان اسماعیل عبدی در اداره آموزش پرورش اسلام شهر، محمود بهشتی لنگرودی و علی اکبر باقانی در تهران دستگیر و روانه بازداشت در بند 209 اوین شدند. هر یک حدود 2 ماه در زندان اوین بند 209 به شکل انفرادی گذراندند و پس از آن با قرار وثیقه های سنگین آزاد شدند. محکومیت قبلی وی در خصوص اعتراضات سال 1185 معلمان در مقابل مجلس شورای اسلامی که در آن به 5 سال حبس تعلیقی محکوم شده بود نیز با تایید محکومیت پرونده سال 89 در دادگاه تجدید نظر به حبس تعزیری تبدیل شده و وی در مجموع 2 پرونده میبایست 6 سال حبس تعزیری یعنی با شکنجه و 10 سال تبعید به شهرستان زابل را تحمل میکرد. رژیم خودش میدونه که استان سیستان و بلوچستان در 6 شرایط اسفناکی قرار داره که به عنوان تبعیدگاه انتخاب میکنه اونو. معلم به تبعیدگاه و در زندان با شکنجه محکوم میشود. و آخرین خبر یک خبر خارجی که در سوریه حملات هوایی اسد و مرگ 50 کودک دیگر. به گزارش رادیو فرانسه، همزمان با سفر وزیر خارجه آمریکا به ژنو برای گفتگو با نماینده ویژه سازمان ملل در امور سوریه، حملات هوایی مرگبار از صبح روز دوشنبه در حلب واقع در شمال سوریه شدت گرفت. خبرگزاری فرانسه گزارش داده که از ابتدا از سرگیری خشونت‌ها در حلب در روز 22 آوریل تا کنون 250 غیرنظامی از جمله حدود 50 کودک جان خود را از دست دادند. این حملات هوایی که اغلب آنها از سوی ارتش بشار اسد صورت گرفته، در حالی است که امریکا و روسیه در 27 فوریه گذشته درباره برقراری آتش بس میان رژیم سوریه و مخالفان توافق کرده بودند. رژیم بشار اسد که از نظر تحملات هوایی نسبت به محافظانش برتری دارد، کنترل بخش‌های غربی شهر حلب را به دست گرفته و اپوزیسیون سوریه نیز شرق حلب را تصرف کرده است. حلب که پیش از خشونت‌های سوریه دومین شهر اقتصادی این کشور به شمار می‌رفت، از سال 2012 به دو قسمت تقسیم شده و صحنه خونین‌ترین خشونت‌ها میان رژیم و مخالفان بوده است. شنوندگان عزیز، احتمالاً در اینترنت تصویرهایی رو دیدید از کسانی که در سوریه علیه رژیم تظاهرات کردند و نشون میداد خانم حسینی رو که به خامنه‌ای دشنام میداد. به پایان بخش اخبار رسیدیم و توجهتون رو به یک ترانه جلب میکنم. ترانه ای از زیبا شیرازی رو با هم گوش میکنیم به نام خواب دیدم.
عشق این گرونیه، هفت ستاره دلم تو آسمون، گرایه عشق آسمونیه، با خبر آورده از اون بالا ها، هفت شبانه روزه که مهمونیه، آسمونم شده عاشق تو. به خیالش به همین آسمونیه، ستاره واسه بختم که پیه عشق تو رفتم، یه ستاره واسه دل که تو بردی شده مشکل، یه ستاره واسه آشتی دیگه برگر منو کشتی، یه ستاره واسه خنده نرخ شادی مگه چنده، یه ستاره پر بوسه که دلم ستاره پر امید واسه هر کس که تو را دید، یه ستاره پر رویا که قشنگ با تو دنیا، یه ستاره پر رویا چه قشنگ با تو دنیا، نکن از خواب منو بیدار تا به وقت خوش دیدار، تو کوچه با آقای شمرون زیر سایه یه سفیدان، نکن از خواب منو بیدار تا به وقت خوش دیدار، تو کوچه با آقای شمرون زیر سایه یه سفیدان.
دوستان نازنین، توجهتون رو به یک مطلبی جلب میکنم. گشت و گذاری که در مترو تهران انجام گرفته و زنان دست فروش پایتخت، ببینیم که چگونه روزگار میگذرانند. نسرین هزار مقدم و ندا احمدی این مطلب رو تهیه کردند که این گزارش البته نگاهی است به دغدغه‌ها و مشکلات زنان دستفروش در مترو تهران، زنانی که بار سنگین تامین معاش خانوار بر دوش آنهاست. بدی است که پدیده دستفروشی محصول اقتصاد بیماری است که شغل ایجاد نمی‌کند. اقتصادی که در آن ثروت‌های ملی عادلانه توزیع نمی‌شود. اقتصاد بیماری که طبقات فرودست نصیب چندانی از فرصت‌ها و امکانات ندارند. در همین فضای بیمار اقتصاد است که این روزها راهروهای تاریک و سالن‌های پر از ازدحام مترو محله کسب و کار و عبور معاش زنانی شده که چاره دیگری برای گذران زندگی ندارند و ساعت‌های متوالی را برای ارتزاق خانوار در فضای تاریکی و بسته و بدون هیچ گونه امکانات و امنیت به سر می‌برند و در این میان ترس از مأمور و بازداشت و ضبط اموال قسطی و آریه مزید بر علت است. بله دیگه، وقتی که رژیمی که مهمترین مسئله یک کشور اقتصادی، رهبرش میاد میگه که اقتصاد مال خره، این نتیجه اقتصاد خر است. شاید همونطور که مسئولان میاندیشند دست فروشی چهره دلخراشی داشته باشد، اما پاک کردن صورت مسئله آن هم با قوه قهریه مشکل را حل نمی کند. زدودن این چهره ناگوار به همین سادگی ها هم نیست. دست فروشی زنان واقعیتی است که در بازار کار بیمار این روزها انکار شدنی نیست. بازار کاری که زنان فاقد فرصت های شغلی شایسته را شامل می شود. اواخر سال گذشته شهرداری تهران تصمیم میگیرد که صورت به ظاهر زشت مسئله را پاک کند. برخورد بازاران دست فروش مترو برای چند وقت اوج میگیرد. اوج این برخوردها در بهمن ماه و اسفند است. ماموران مرد و زن با خشونت بازاران دست فروش برخورد میکنند. اموال زنان ضبط می شود، چند ساعت بازداشت می شوند و گاهی شدت برخوردها آنقدر زیاد است که نگرانی های اوج میگیرد. ترس از آن این است که این دغدغه های به اصطلاح زیبا سازی شهر حادثه دلخراش دیگری از نوع مرگ علی چراغی رقم بزند. این برخوردها با انتقاد فعالان کارگری و حامیان حقوق زنان مواجه می شود. از همین روز که این روزها از شدت برخوردها کاسته شده، زنان دست فروش مترو آزادتر تردد میکنند و ماموران ظاهرا از خشونت برخوردهای تند حداقل برای مدت کوتاهی منصرف شدند. مترو تهران و ایستگاه انقلاب در اولین روزهای ماه دوم بهار به یک ایستگاه شلوغ و پرتردد قطارهای بین شهری میرویم. در ایستگاه مترو انقلاب گوش به درد دل زنهایی می سپاریم که اسباب کسب روزی بر دوششان به سختی سنگینی می کند. خدیجه می گوید شوهرم روزگاری کارگر ساختمانی بود و حالا زمینگیر است. خدیجه 32 سال دارد و اهل کرمانشاه است. می گوید 12 سال است که به ناچار سرپرستی خانوار بر دوشش افتاده. خدیجه می گوید شوهرم کارگر ساختمانی بود و حالا به سل استخوان مبتلا و از کار افتاده است. دو فرزند 10 ساله و 4 ساله دارم. خرج درمان شوهرم هم بالاست. خدیجه و خانوادهش بیمه ندارند. از تقسیم رفاه عدالت اجتماعی چیزی به خدیجه و خانوادهش نرسیده. میگوید همه جا رفتم، بارها کمیته امداد رفتم و همه مشکلات شوهرم را گفتم، اما تا امروز هیچ اتفاقی مثبتی نیفتاده. شاید کسی صدای ما را نمیشنود. خدیجه ژیلت و دستکش میفروشد و درآمدش این روزها خوب نیست. اگر هر روز در مترو باشد و روزی چند ساعت کار کند، ماهی 500 یا 600 هزار تومان درآمد دارد. خانه استیجاریه. خدیجه، فرزندان و همسر مسئولش قلعه حسن خان است. پریگل 60 ساله با کتف شکسته دست فروش است. پریگل 63 سال دارد. شوهرش قبلا سیگار فروشی میکرده، اما این روزها بیمار دیالیزی است که خرج درمانش خیلی سنگین است. شوهرش بیمه خیش فرما دارد. در این شرایط هم که بیکار و زمینگیر است، باید ماهی 250 هزار تومان به تأمین اجتماعی بپردازد. میگوید کتفم مدت هاست شکسته، اما نه فرصت داشتم نه پول تا به فیزیوتراپی مراجعه کنم. آرتروز و پوکی استخوان هم دارم. پسرم روزگاری کشتیگیر بود که بر اثر یک حادثه مصدوم شد. حالا او هم زمینگیر است و مدام در خانه سیگار پشت سیگار دود میکند. پری 63 ساله با کتف شکسته هر روز کار میکند. بار سنگین معاش 3 نفری بر دوشش است. به اضافه ماهی 400 هزار تومان اجاره یک واحد استیجاری در جنوب شهر. میگوید بعد 4 سال کار کردن 1 میلیون تومان پسنداز هم ندارم. موقع نهار است و پریگل از بساطش لقمه نان بیات بیرون میکشد. لای نان چیزی نیست جز مقدار ناچیزی از مانده غذای دیشب. پریگل غذا میخورد، صحبت میکند و اشک میریزد. بله، و رژیم سرمایه ملی رو در راه سازمان‌های متفاوت تبلیغات اسلامی خرج می‌کند. فکر می‌کند که پول شخصی خودش هست و این شرط زنانه. و نفر بعدی، مینا. شوهر مینا با یک دختر جوان رفت، او ماند با 2 بچه. مینا حدوداً 30 ساله است. از عاشق شدن شوهرش میگوید و فرارش با یک دختر جوانتر میگوید. مجبور به طلاق شدم و به خاطر اینکه هزانت بچه ها را بگیرم یک خانه موروثی در شهرستان داشتم که به نام شوهر سابقم کردم. دو دختر 9 و 11 ساله دارم. زوها که دخترها را مدرسه میبرم خودم راهی مترو میشوم تا عصر جواب تا از جوراب زنانه و آدامس و گل سر می فروشم. مینا از برخوردهای ماموران ناراضی است و می گوید دو ماه قبل عید گرفتند و همه اجناسم را ضبط کردند. مینا بارها برای چند ساعت در بازداشت بود اما می گوید سال جدید اوضاع بهتر شده، انگار کاری به کار ما ندارند. وقتی این پرسیم نظر درباره سازماندهی دستفروشان چیست، فکر میکنی اگر شهدایی بخواهد به شما قرفه بدهد اوضاع بهتر نمیشود؟ لبخند میزند و با ناامیدی میگوید ما را به خیر اینها امیدی نیست. قرفه پیشکششون همین که اجناس ما را ضبط نکنند راضی هستیم. از رنجی که میبریم. هرچه بیشتر پای صحبت‌های زنان دستفروش می‌نشینیم، بیشتر و بیشتر پی به دردهایی می‌بریم که هر روز تجربه می‌کنند. دردهایی که قبل از هر چیز ریشه در نرخ بیکاری مضاعف زنان و فقدان فرصت‌های شغلی مناسب دارد. بر اساس جدیدترین اطلاعات مرکز آمار ایران، بیکاری جوانان 15 تا 24 ساله معادل 26.1% است. سهم مردان از این آمار بیکاری 22.3 و زنان 42.8% است. علاوه بر بیکاری، افزایش آسیب‌های اجتماعی از قبیل افزایش آمار طلاق و از همپاشیدگی خانواده‌ها، عدم حمایت‌های دولت از بیماران و از کار افتادن و فقدان بیمه‌های توانمند و افزایش سرسام‌آور هزینه‌های معاش علل زیرساختی بحران دستفروشی زنان است که بدون رفع آنها زدودن چهره دلخراش دست فروشی به هیچ وجه چاره ساز نیست. جلوی هرچرا با ضرب و زور و اجبار بگیرند، هزینه‌اش را جای دیگر باید بپردازند. زهرا کریمی مقاری، عضو هیئت علمی دانشکده علوم اقتصادی و اداری دانشگاه مازندران، معتقد است مسئله اشتغال زنان دست فروش در مترو تهران را میتوان از منظر اقتصاد خانوار بررسی کرد. به گفته وی زنان ناگزیرند برای بقای حیات خود و اعضای خانوادهشان کار کنند. برخی از بانوان تامین کننده درآمد خانوار هستند. حال آنان برای امرار معاش میتوانند دست فروش مترو کنار خیابان یا غیره باشند. در برابر ممانعت از اشتغال این افراد بایست ناگزیر به پذیرش پیامدهای آن به صورت آسیب‌های اجتماعی مختلف باشیم. باید بپذیریم وقتی فرصت شغلی و درآمد بهتری موجود نباشد، این قبیل مشارق شکل می‌گیرد. مقاری در پاسخ به این پرسش که آیا راه حلی برای این مشکلات پیدا می‌شود، می‌گوید ناگزیر هستیم تا وقتی اقتصاد مشاغل بهتر ایجاد کند، این صحنه‌های ناگزیر را تحمل کنیم. جلوی هر چیز را که با ضرب و زور و اجبار بگیرند، هزینه‌اش را جای دیگر باید بپردازند. در پایان تنها چیزی که به ذهن میرسد اصول فراموش شده قانونی است، وعده هایی که در قانون اساسی ملت داده شده و وظایفی که دولت در قبال مردم دارد. بند دوم ماده 43 قانون اساسی میگوید تأمین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل وظیفه دولت است. تنها همین یک بند کافی است تا دریابیم که این روزها کجا ایستاده ایم. بله دوستان، با هم ترانه ای از گیسو شاکری میشنویم به نام قطعنامه، که برای کسانی است که اینها را از آزادی بیان و نوشتن در مورد انتقاد اجتماعی محرومشون کردن. روزنامه ها
طفاله های سانسور و شعرها اسیر شاعران مجبور، روی پرده سینمای قیچی خورده، روی سنپیس های جون سپرده. آه از هنر که شد قتیل ارشاد، از تریبونی که شد مزار فریاد، ز پشرعی ترانه های مقبول روی استیج شوم برج میلاد.
دوستان نازنین، یک در واقع صحبتی رو که ضبط شده من برزتون میرسونم و متوجه میشیم که برخورد رژیم چطور خواهد بود با یک خبرنگاری که به هر حال خودشونم شاید قبول داشته باشن و در مورد مسیح علی نژاد هستش، که من کاری ندارم به این که این حالا با رژیم یه بخشی از رژیم رو قبول داره و فکر میکنه که اونها کاری ازشون برمیاد یا نه، فقط در مورد برخوردی که انجام میدن و صحبتی کردن، گویا که یه شماره تلفن رو دادن و گفتن که مال وزیر اطلاعات، گفته میتونین تماس بگیرین و سوالاتتون مطرح کنین. ببینیم چه جوری برخورد میکنن با این مسیح علی نژاد. صحبتاشو با هم گوش میکنیم.
بفرمایید
آقای علوی.
امرتون چیه؟
امری ندارم، فقط یک سوالی داشتم، خواستم از خود آقای وزیر اطلاعات بپرسم، چون شما تلفنشون اعلام کرده بودن که هر کی سوالی داره میتونه زنگ بزنه.
ایشون روزی 20 دقیقه تلفن دارن، اون 20 دقیقه شانسیه دیگه. امرتون رو بفرمایید، بعدشون میرسم جوابشو میگیرم خدمتتون تقدیم میکنم.
خب من خبرنگار هستم، مسیح علی نژاد، و سوال اولام این هست که ماجرای اسید پاشی در اصفهان به کجا رسیده؟ آیا کسی بازداشت شده یا نه؟ یادداشت میکنی؟
هیچ سوال نکنید، هیچ. شما مصاحبه میخواید بکنید؟ هیچ.
شما خودتون گفتی سوالاتون رو بپرسین، الان میگین هیچی.
خب من گفتم سوال چیزی، این مصاحبه شما سوال رسانه‌ای داره، رسانه‌ای باید از روابط عمومی بپرسید.
بسیار خب، سوال شخصی من الان میپرسم. وقتی آقای روحانی اومد سر کار، گفته بود که هر خبرنگاری که بیرون ایران هست میتونه برگرده داخل ایران. آیا من اگر برگردم داخل ایران برام پرونده قضایی درست میشه، زندانی میشم، چه برخوردی با هم میشه و چرا کسای دیگه‌ای که برگشتن ایران بعد از سخنان آقای روحانی زندانی شدن؟
شما مطلبتون رو بایستی اگر شخصی باشه مطلبتون رو بنویسید، من آدرس میدم بیارید اونجا، شماره تلفن هم داشته باشه خدمتون جواب میدن. اول تلفنتون رو از روی آیفون بردارید، اون دوستانی هم که اونجا هستن حالا در اصلاحات به 113 تماس بگیرید، اونا جواب میدن خدمتی.
اونایی که اینجا هستن شما میگید کسی هستن دارن فیلم میگیرن، یعنی بعدا هم شفاف پخش میشه صدای شما. بنابراین این کسی دیگه به جز همکارای خبرنگار من نیست، شما که از خبرنگار نمیترسید؟
من که خواهر من، من چی عرض میکنم که بدید پک موتوری بیاره تحویل بده که بتونم فقط یه نفر باشه بهش پاسخ بدم. همین.
به هر حال باید بگم متاسفم بر کسانی که باور میکنن این رژیمو و فکر میکنن که این افراد اصلاح پذیر هستن. اگر که به این صورت بود خیلی تغییرهای مثبتی میشد انجام بشه در ایران. امکان پذیر نیست با این ایدئولوژی که اینها دارند، امکان پذیر نیست و استراتژی که دارن براشون اصلا انسان که مطرح نیست، حقوق انسانی هم مطرح نیست، فقط قدرتی است که خود بر سر قدرت باشن، این براشون مهمه و مطرح هستش. بله دوستان، من توجهتون رو به یک کنسرت جلب میکنم، کنسرت اهدیه بر بال خاطره ها، کنسرت موسیقی بانو آواز موسیقی فیلم ایران اهدیه به همراهی بهنام و سرپرست گروه عارف ابراهیم پور هست. اهدیه و بهنام در زوریخ برنامه خواهند داشت و این کنسرت در ویرتشافت سنتروم، باز من اشتباه گفتم، ویرتشافت سوم دکتر هاوس آلت وینتر تورر اشراسه شماره 31-8304 والی زیلن. ورودی 50 فرانک خواهد بود و برای دانشجویان 30 فرانک در نظر گرفته شده. به سایت setar.ch میتونید مراجعه کنید و اطلاعات بیشتر رو کسب کنید. شماره تلفن جناب فریدونی هست 076-376-4002 و من قبلا باشو صحبت کردم، مثل اینکه آنلاین تهیه بعد کردیم بلیتو. برنامه ساعت 20 شروع خواهد شد و ساعت 19 درها باز خواهد شد. هفته ماه می، کنسرت بر بال خاطره از اهدیه. به پایان برنامه امروز نزدیک شدیم. از اینکه تا این لحظه ما رو همراهی کردید سپاسگزاریم. تا یک شنبه آینده ساعت 12 که دوباره در خدمت شما خواهیم بود. شادکام و سرفراز باشید. با ترانه ای از الهه وای از این جدایی برنامه رو به پایان می‌رسونیم.
وفا بگسستی وای از این جدایی. Thank you.